خب فکر کنم رسیدیم به امر سوم. حالا از امر سوم میخونیم جان. نزدیک همونه. حالا از همین امر سوم بخونیم از قلترش. امر سوم این که به مناسبت کفالت از حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا علیه السلام به ذکر فضائل مادر بزرگوارش ام المؤمنین جناب خدیجه کبرا تبرک جسته ایم. پدر جناب خدیجه به نام خویلد و مادرش به نام فاطمه بوده است. مادر حضرت خدیجه اسمش فاطمه بوده. سهیلی در روض الانف در شرح سیره رسول الله گوید و خدیجه بنت خویلد تسمی الطاهره فی الجاهلیت والاسلام. یعنی خدیجه بنت خویلد، دختر خویلد، طاهره نامیده میشد چه در جاهلیت چه در اسلام. لقبش طاهره بود به خاطر پاکی دامنش. و فی سیر تیمی انها کانت سیدت و نساء قریش. و در سیر تیمی آمده که ایشون ملقب بوده به سیده نساء قریش، سیده زنان قریش. و امها فاطمه بنت زائده و مادرش هم فاطمه دختر زائده بود. مادر کی؟ حضرت خدیجه. و کانت خدیجه تود آفل جاهلیه به طاهره لشدت افافها و سیانتها. و خدیجه را در جاهلیت به طاهره میخواندند به خاطر شدت افاف و پاکی دامنش. خب هامش سیره ابن هشام طبع مصر صفحه فلان. و نیز ابن هشام یعنی ابو محمد عبدالملک ابن هشام المعافری در بیان صفات کریمه آن جناب گوید و کانت خدیجه امرأتون حازمه شریفتون لبیبه مع ما اراد الله بها من کرامته. اینا رو خوندیم دیگه قبلا، درسته؟ هم از روش میخونیم. و خدیجه زنی بود حازمه. حازمه اون حزم به معنی عقل و بردباری، مثل حلم به معنی عقل و برد. شریفه دارای شرافت. لبیبه یعنی خردمند. ما ما اراد الله بها من کرامته، مضاف بر اون کرامتی که خداوند در شأن ایشون روا داشت. و نیز در اسلام آوردن حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا گوید و آمنت بهی یعنی به رسول الله خدیجه بنت خویلد و صدقت به ما جاءه من الله، یعنی ایمان آورد بهی یعنی به رسول الله خدیجه دختر خویلد و تصدیق کرد به آنچه که او از جانب خداوند می آورد. و وازرت هو علی امره و کمک می کرد او را در امرش. وازرت از همون وزیر میاد. وزیر هم کسی که وزر حکومت رو به دوش می گیره، که وازرت هو یعنی وزر رو به دوش می کشید، سختی ها رو به دوش می کشید. و کانت اول من آمن بالله و به رسوله، اول کسی که ایمان آورد به خدا و رسول حضرت خدیجه بود. و صدق به ما جاء منه و تصدیق کرد به آنچه که پیامبر آورد. فخفف الله بذالک عن نبیه، لذا این امر بر پیامبر سبک شد، آسان شد. لا یسمع شیئا مما یکرهه من رد علیه و تکذیب له فیحزنه ذالک الا فرج الله عنه بها اذا رجع الیها. یعنی پیامبر اکرم چیزی نمیشنید که ناراحتش کند از رد و تکذیبی که بر او میکردند. مشرکان قریش تکذیبش میکردند، پس محزون میشد. و وقتی که به نزد خدیجه می آمد آن ناراحتی از او برداشته می شد، گشایش براش حاصل می شد. تثبته و تخفف علیه، او رو تثبیت می کرد و بارش رو سبک می کرد. و تصدقه و تهون علیه امر الناس، تصدیقش می کرد و سبک می کرد بر او امر مردم رو. یعنی وقتی که کسی نمیپذیرفت حرف پیامبر رو بهش فشار می آمد، ولی حضرت خدیجه جوری بود تصدیق می کرد رسول الله رو که دل رسول الله سبک می شد، برعکس زنان دیگش که حالا در تاریخ آمده که چه برخوردهایی می کردن. رحمه الله تعالی، خدایش رحمت کند، که مثلا از عایشه نقله، برمیگشت بعضی وقتا به پیامبر خدا میگفت تو فکر کردی پیغمبری؟ یا برمیگشت به پیامبر خدا میگفت به خدای ابراهیم قسم که اینجوریه. یعنی به خدای تو نه، به خدای ابراهیم. حالا حرفای درشت و زشتی که به پیامبر خدا میزد، حتی به حضرت خدیجه حسادت میکرد، اونا بمانه. با اینکه به حضرت خدیجه توی زمان نبودن اصلا، ولی باز حسادت میکرد به حضرت خدیجه. حضرت خدیجه از دنیا رفته بود وقتی عایشه همسر پیامبر شد، تا اینکه ابن هشام بعد از چند سطری گوید و حدثنی من اثق به، حدیث کرد برای من کسی که ثقه بود در نزد من. این ثقه در حدیث خیلی مهمه، که چی؟ ان جبرئیل اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال اقرا خدیجه السلام من ربها. جبرئیل آمد خدمت رسول اکرم، پس گفت سلام خدا را به خدیجه برسان. فقال رسول الله یا خدیجه هازا جبرئیل یقرئک السلام من ربک، و گفت ای خدیجه این جبرئیل است که سلام خدا را به تو میرساند. فقالت خدیجه، حضرت خدیجه در جواب سلام خداوند چی گفت؟ الله السلام، خداوند خود سلام است، و منه السلام، و سلام از جانب اوست، و علی جبرئیل السلام، و بر جبرئیل سلام باد. تو بعضی از احادیث دیگه داره که حضرت خدیجه فرمود اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، خدای تو خود سلامی، سلام از جانب توست و سلام بازگشت به سوی تو میکند. و نیز ابن هشام در سیره گوید قال ابن اسحاق و کانت خدیجه بنت خویلد امرأتون تاجره ذات و شرف و مال تستعجر رجال فی مالها. حضرت خدیجه دختر خویلد زنی بود تاجره که دارای شرافت بود و اموالی داشت که مردان با آن تجارت می کردند. و تزاربهم ایاهو به شیء تجعله لهم، و با آنها مزاربه میکرد، یعنی مال به اونا میداد برن برای تجارت بفروشن، سودش رو مثلا حالا تقسیم میکردن به اون، مزاربه میکرد به اونها. و کانت قریش قوما تجارا، قریش هم قومی تاجر بودن، چون میدونید اصلا مکه غیر زیزرعه، یعنی هیچ چیزی کشت نمیشه اونجا، کشاورزی وجود نداره، پس کسی کشاورز نیست. وقتی کشاورزی نباشه دامپروری هم نیست. وقتی دامپروری هم نباشه پرورش اسب و اینا هم وجود نداره. فقط شتر، اونم چون خار صحرا میخوره، و بز که همه چیز خاره. تقریبا میدونی بز با گوسفند فرق میکنه، هر چی دم دستش بیاد. فقط شتر و بز داشتن اونها برای اینکه اونجا باشه، ولی بقیه کار چی بود؟ تجارت بود. فقط بقیه کارشون تجارت و مهمانی کردن زائرانی که به کعبه می آمدن، و حالا آب دادن زائران، قد اطعام کردنشون، پذیرایی کردن، ولی کار اصلیشون فقط تجارت بود. خب فلم ما بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حدیثهی و عظم امانتهی و کرم و اخلاقهی بعثت الی فعرضت علیه ان یخرج فی مال لها الی الشام تاجرا. وقتی که رسید به ایشون، یعنی به حضرت خدیجه، در مورد رسول الله که چقدر صادق در گفتارش و چقدر امانت داره و چه اخلاق کریمانه‌ای داره، فرستاد دنبال ایشان. پس عرضه کرد بر او مالی را که با آن به شام رفته تجارت کند، و توتی افضل ما کانت توتی غیره من التجار، و اموالی که به ایشون داد خیلی بیشتر از اموالی بود که به دیگر تجار میداد. هنوز همسرش نیست ها، یعنی هنوز ازدواج نکرده با حضرت خدیجه. مع غلام لها یقال له میسره، که یه غلامی رو هم در اختیار رسول اکرم گذاشت که توی این مسیر کمک کنه، به نام میسره. فقبل له رسول الله منها، که رسول اکرم هم اونو قبول کرد. خب وان که از حضرت وسیع امام امیرالمومنین نقل کرده ایم که فرمود ولم یجمع بیت واحد، چون نسخه بعضی از نسخه اشتباه داره، اشتباه چاپی بیت رو بت نوشته، یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما، جمع نشد خانه ای، یک خانه در این روز در اسلام که همه مسلمان باشن غیر از رسول خدا و حضرت خدیجه و من که سومینشون بودیم، سومین آن دو بودم. که میدونید حضرت رسول اکرم وقتی رفتن به خواستگاری حضرت خدیجه، حضرت علی حالا چند سالش بود، 6-7 سالش بود، چون حضرت امیر رو رسول خدا سرپرستیشو به عهده گرفته بود، بعد به حضرت خدیجه گفت که من خیلی علی را دوست دارم، که حضرت خدیجه گفت شما که دوست دارید من هم دوست دارم علی را، لذا اونقدر محبت میکرد به امیرالمومنین که میگفتن قرة عین خدیجه، به حضرت علی گفتن روشنی چشم خدیجه است این. این امروز، حالا امروز چی میگن؟ نورچشمی ها، نورچشمی فلانیه مثلا. حضرت علی رو که اون موقع مثلا بچه سال بود میگفتن نورچشمی خدیجه است. این بیان شریف در حدود یک صفحه به آخر خطبه قاصه نهج البلاغه آمده است. اهل سنت میگن اول کسی که به پیامبر ایمان آورد از مردها ابوبکر بود، در حالی که این گفتار خود امیرالمؤمنینه که نبود خانه‌ای که مسلمان درش باشه غیر از رسول خدا، حضرت خدیجه و من سومیشون بودم. خب امر چهارم این که آنچه در مکانت طهارت و درایت و اسلام حضرت خدیجه کبرا و مکنت مالی و ثروت و تجارت آن جناب نقل کرده ایم، در حقیقت مشتی از خروار و اندکی از بسیار است که چه در طهارتش باشه، چه در درایت و فهمش، در اسلامش، در اون تسلیم بودن در مقابل رسول الله که یک بار حرفی نشنید از ایشون که ناراحت بشه رسول الله، یک بار، در حالی که عایشه، خود کتب اهل سنت نقل کرده میگه یه بار به رسول اکرم حرفی زد، جسارتی کرد که پدرش ابوبکر اونجا بود، با چک زد تو گوشش که رسول اکرم گفت نه این کارو نکن، اینها بدتر از اینو میگن، من تحمل میکنم. خب میفرماد در آن عصر دو تن از سرمایه داران به نام در جود و سخا نمونه بودند. سرمایه‌دار زیاده، اما اینکه جود و سخا داشته باشه، یکی آن جناب حضرت خدیجه و دیگری حاتم طائی، که ضرب المثل حاتم طائی تا الانم که هست، اون سخاوت و کرامتش ضرب المثل مونده و کسی تدبر و تعمق در احوال این دو وجود آیت جود و سخا بنماید، بیگمان از روی انصاف تصدیق می کند که سیده نساء قریش ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا از حاتم طائی به مراتب بخشنده تر بوده است. یکیش اینه که ایشون زن بود، زن همیشه خسیستر از مرده، اصلا وجود زن باید اینجوری باشه، وجود زن باید نگهدار باشه. خب حالا دو نفر بخوایم مقایسه کنیم با هم، در جود و سخا کدوم بالاترن؟ یکیشون زنه که طبیعتش اینه که نگه داره. خب حالا میگه به مراتب بالاتر از حاتم طائی، زیرا کسی نقل نکرده است که حاتم طائی از تمام اموالش دست کشیده است، که حاتم همه چیشو بخشیده باشه، اما آن جناب از همه دارایی کلانش در راه خدا چشم پوشیده است، همه رو در راه خدا در اختیار رسول الله گذاشته، حتی داره که اظهار نظر نمی کرد که یا رسول الله به این چرا بیشتر میدی، به او چرا کمتر میدی، هیچ نمی گفت. رسول خدا هم که یک ملت ایمان میارن بهش، ایمانم نیارن، وقتی که رسیدگی میکنه به احوال مردم، فقرا رو میبینه، باید کمک کنه به اونها. لذا اموال حضرت خدیجه همه در راه خدا صرف شد و خداوند سبحان به پیغمبرش فرمود و وجدک عائلا فاغنا، خداوند تو را عائل، یعنی عائلمند، فقیری که عائله داره، یا فاغنا، پس بی نیازت کرد. چجوری بی نیاز کرد؟ چه این که حق تعالی حضرت رسول الله را به مال خدیجه بی نیازی داد، بی نیاز کرد با مالی که حضرت خدیجه در اختیار رسول اکرم گذاشت. در خصائص فاطمیه طبع یک چاپ سنگی رحلی صفحه 346 در فضیلت سخاوت گوید این صفت از بس که محمود است خیلی سفارش شده به سخاوت، حضرت ختمی مرتبت از جهت عدی ابن حاتم. عدی پسر حاتم تائی، رسول اکرم ردای مبارک را فرش می کند که او بر آن ردای مبارک می نشیند. چون پسر حاتم تائی بود، چون پدرش سخاوتمند بود، با اینکه مسلمان نبود، اصلا کافر از دنیا رفته بود، یا حالا شاید هم یهودی از دنیا رفته، یهود ظاهرا اینجوری که در خاطرم دارم حاتم تائی یهودی بود بر و قبل از رسول الله از دنیا رفت، یا در صورت مسلمان نشده بود وقتی از دنیا رفت، نمیدونم حالا رسول الله رو درک کرد یعنی بعثت ایشونو یا نه، ولی مسلمان نبود. پیامبر اکرم برای پسر ایشون عبای خودشو انداخت که روی عبای رسول الله بشینه به خاطر سخاوت پدرش. چقدر سخاوت عظمت داره. در کتب سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نیز در جوامع روایی فریقین روایات در فضائل حضرت سیده نساء قریش ام المؤمنین خدیجه کبرا بسیار است. طایفه ای از آن روایات در باب 55 کتاب ینابیع المودّة تألیف شیخ سلیمان بلخی حنفی، چون اهل سنتن، ینابیع المودّة قندوزی حنفی که ترجمهش هم در کتابخونه هیئت هست کسی بخواد، و ترجمه آن به فارسی به نام مفاتیح المحبه فی ترجمه کتاب بی ترجمه تو کتاب ینابیع المودّة تألیف شریف موسی بن علی فراهانی حسینی مذکور است، که در روایاتی که در فضیلت حضرت خدیجه هست. امر پنجم این که خدای سبحان در ازای جود و سخای حضرت خدیجه کبرا که آنچنان دارایی کلانش را به تمام و کمال و بیدریق در راه اعلاء و نشر معارف کتاب الله قرآن خاتم الانبیا مبذول داشته است، دختری صاحب عصمت، مصداق و مظهر اتم لیلة القدر که 11 کلام الله ناطق از این لیلة القدرند و شجره طیبه طوبایی که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، که همه علوم و معارف و حقایق قرآنی که شرق و غرب عالم را فرا گرفته است، همه ثمره این شجره طوبااند. طوبااند به او مرحمت فرموده است. این خوندیم برای که جمله تموم بشه. میدونی مرحمت فرموده است؟ میگه خداوند در عوض اون سخاوتی که حضرت خدیجه به خرج داد، خداوند هم دختری داد که چیه؟ کوثره. دختری داده که کوثر، دختری داده صاحب عصمت. آقا این در خود قرآن آمده که رفتار انسان، کردار انسان در نسل و ذریه‌اش اثر داره. کجای قرآن آمده؟ در نسل و کردار و رفتارش، خوب بودنش در نسل و ذریه‌اش اثر داره. حضرت خضر اونجایی که وقتی دیوار رو ساخت بنا کرد گفت در تحت او کنز لهما غلامین یتیمین فی المدینه، این گنجی که مال دو تا یتیمیه که در مدینه پدرم ندارن اصلا، پدرشون مرده، ابوهما صالحا پدرشون صالحه، صالح بوده، لذا حضرت خضر میاد اونجا کمک اون دوتا یتیم. یا در داستان اون غلامی که ذبح کرد بچه ای رو که کشت، گفت پدر و مادر این مؤمنین بودن، پدر و مادر این بچه مؤمنن، این بزرگ بشه پدر و مادرش رو به کفر میکشه. یعنی انسان، عمل انسان تو ذریه و نسلش تأثیر میذاره، خیلی مهمه. اگرچه گاهی وقت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، از زنده مرده بیرون میاد، از مرده زنده بیرون میاد، خداوند خارج میکنه مرده رو از زنده و زنده رو از مرده، از مرده زنده بیرون. مرده کیه؟ کافره. زنده مؤمنه. از صلب کافر مؤمن بیرون میاد، از صلب مؤمنم کافر بیرون میاد. یعنی این نیست که حتما اگر کسی خوبه بچهش حتما خوب بشه، همچنان که حضرت نوح مثلا میبینیم پسرش عذاب شد، غرق شد، اما صلاح انسان، سخاوت انسان داره تا نسل ها گاهی وقت اثر میکنه. که میفرماد این سخاوتی که حضرت خدیجه به خرج دادن نتیجهش چی شد؟ نتیجهش حضرت عصمت الله الکبری شد. همون جوری که حاتم طایی که اون سخاوتو داشت، آقا جان در جایی دیگه این میفرماد که محی الدین ابن عربی از نسل حاتم طاییه و حاتم طایی هم میدونید همین عدی ابن حاتم، این وقتی که امیر المومنین رو میبردن برای غصب خلافت میکشیدن شو، جوی مرتبه شهادتین رو جاری کرد، مسلمان شد، که بعدن پرسیدن که چی شد تو چه اونجا شهادتین گفتی؟ گفت من شاهد بودم موقعی که این مرد در قلعه خیبر رو کند و بعد الان میبینم که 4 نفر حالا یه عده اینو دارن میکشن طرف مسجد و هیچی نمیگه، مطمئنم این بخواد میتونه همه اینا رو از بین ببره. این سکوت این نشون میده یه حقیقتی پشت این خوابیده، این حقیقت داره، حقه که عدی ابن حاتم، حدیثش هم در کتاب الاختصاص شیخ مفید هست، ابن عربی از نسل حاتم طاییه که آقا جان میگه اون سخاوت حاتم طایی در ایشون بروز کرده که ما نداریم در عالم اسلام مثل محی الدین ابن عربی. حقیقتاً یعنی صاحب تألیفاتیه که اسراری رو باز کرده که غیر از اون نداریم تو عالم اسلام. این همه صاحب کتاب داریم، این همه عالم داریم، مثل ابن عربی نداریم کسی رو بخوایم همتای ابن عربی قرار بدیم، که اون سخاوت حاتم طایی در ایشون اینجوری بروز کرده که این تألیفاتی که از ایشون ظاهر شده. خب فهمید که این حقایق و علوم و معارفی که شرق و غرب عالم رو گرفته همگی ثمره این شجره توباین به او مرحمت فرموده که همه مال صدیقه طاهره است از ایشون کوثر امامت بروز کرده و رسول الله به احترام خدمات حضرت خدیجه کبرا و بذل وجود و ایثارش نام مبارک فرزند صاحب عصمتش را به نام مادرش حضرت آمنه ننامیده است. اسم مادر پیامبر آمنه بود، اسم مادر خودشو نگذاشت روی این دختر، بلکه به نام مادر حضرت خدیجه فاطمه نامیده است. قوله سبحانه لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله فتبصر، تا خداوند جزا دهد احسن ما عملوا، به زیباترین عملی که اونها کردند به زیبا، و یزیدهم من فضله و زیاد میکند از فضل خیش، به زیباترین عملشون خدا نمره میده. چون یه موقع معدل میگیرن، معدل که گرفته بشه میدونید نمره پایین و بالا جمع بشه چی میشه؟ میاد پایین دیگه معدل. ولی یه موقع نه، میگن تو 20 گرفتی، ما اون 20 تو حساب، اون مثلا پاییناتو کم حساب نمی کنیم، اون 20 تو حساب میکنیم. بعضی ها رو خدا اینجوری حساب میکنه، لیجزیهم احسن ما عملو، به اون زیباترین اعمالشون نمره میدن، جزا میدن. جزایی که میدن به اون بالاترین نمرهشون جزا میدن. و این جزاییه که حالا اینم داشته باشید عزیزان، یه سنیه کتابی نوشته عایشه بعد از اسلام، چی؟ عایشه در اسلام چیزی، بعد ادعا میکنه من اروپاییم و پدرم آلمانیه، مادرم اهل سنت بوده، در عایشه و بعد در مورد خانم فاطمه زهرا که میرسه میگه ایشون چون تو دوران نمیدونم شعب ابی طالب به دنیا آمده ضعیف بوده، لذا اسمشو گوشتن فاطمه یعنی ضعیف. اینا رو مقدمه چینی میکنه برای چی؟ اگه بعد از رسول خدا از دنیا رفته چون ضعیف بوده اینا دیگه از دنیا رفته، فکر نکنید مثلا شهید شده و مقدمه چینی میکنه برای اونجا، در حالی که اصلا فاطمه به معنی بریده شده است، بریده شده از شر، بریده شده از آتش، و اصلا نام مادر حضرت خدیجه بوده گذاشتن رویشون، ربطی به این که چون ضعیف بوده به دنیا آمده و این داستانایی که از خودشون درست میکنن. خب نظام الدین نیشابوری در تفسیر شریف قرائب القرآن، در تفسیر کریمه و وجدک عائلا فاغنا از سوره مبارکه والضحا گوید اغناه الله به تربیت ابی طالب اولا، ولما اختلط احوال ابی طالب اغناه به مال خدیجه، یعنی خداوند بی‌نیاز کرد او را به تربیت ابی طالب در اول، که ایشون یتیم بودن دیگه پیامبر ما، که حضرت ابو طالب پدر حضرت علی ایشون رو چیکار کردن؟ بزرگ کردن. که حالا چیا رسول اکرم در مورد ابو طالب می فرماید، چیا در مورد ابو طالب می فرماد. چیا در مورد مادر امیرالمؤمنین می فرماد که میگه ابو طالب من رو با فرزندان خودش فرق نمی گذاشت. پیامبر خدا از کودکی تو خانه حضرت ابو طالب بود، یه ابو طالب من رو با بچه های خودش هیچ تفاوت قائل نمی شد. اما فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی هم فاطمه بود اسمش دیگه، فاطمه بنت اسد اون موقع چقدر فاطمه بوده خدا با. الان فاطمه ما زیاد داریم خدا رو شکر. فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی، رسول خدا میگه من رو بر بچه های خودش مقدم میداشت، لغمه از دهان بچه های خودش به دهان من میگذاشت. بعد میفرماد ولما اختلط احوال ابی طالب، وقتی مختل شد احوال ابو طالب، اقناهو به مال خدیجه، خداوند با مال خدیجه پیامبر اکرم رو بی نیاز کرد. خب که تجارت عظیمی که داشت، و میدونید اصلا اهل بیت هم چی بودن؟ تاجر بودن. امام حسین تجارت خانه داشت، وقتی تجارت، حتی تجارت خانه ها داشت امام حسین، و قمر بنی هاشم و برادرانش و اینا همه تو تجارت خانه ایشون کار میکردند و رسیدگی به اموال ایشون، که کلی هم باز از فقرا در تحت سرپرستی امام حسین بودن. خب و سلطان محمد جنابزی، جنابزی همون میشه گنابادی، که جنابزی تو عربی میگن جنابزی، در تفسیر بیان السعاده در تفسیر آن گوید، اینم تفسیر خیلی خوبیه، بیان السعاده تفسیر، یعنی وجدک محتاجن فی المال فاغناک بمال خدیجه، خداوند تو را محتاج یافت در مال پس بی نیازت کرد به مال خدیجه. و بیضاوی اهل سنت در تفسیر آن گوید و وجدک عائلا فقیرا ذا عیال فاغنا بما حصل من ربح التجاره، تو را عائل خانواده دار فقیر یافت، زا عیال فاغنا بما حصل من ربح التجاره، تو را بی نیاز کرد از سود تجارت. و ملا فتح الله کاشی در تفسیر آن در منهج الصادقین گوید و یافت تو را درویش و عیال بار، پس توانگر ساخت تو را به مال خدیجه تا به آن تجارت کردی. این آقا جان داره از کتابای شیعه و سنی میاره از تفاسیرشون برای اینکه بگه بابا ببین این. و زمخشری در کشاف در تفسیر آن گوید و وجدک عائلا فقیرا فاغناک بمال خدیجه او بما افا علیک من الغنائم، که تو را به مال خدیجه بی نیاز کرد یا از غنایمی که بعدم به دستت رسید. چند بیتی از قصیده قرا از دیوان جناب نظیری نیشابوری رضوان الله علیه مناسب می نماید. محمد حسین نظیری نیشابوری متوفای 1023 هجری قمری در احمدآباد گجرات. خب می دونید گجر هند اکثرا زبانشون فارسی بود، بعدن این انگلیسی ها رفتن و کتاباشون هم اکثرا چی بود؟ الان به یادگار مونده فارسیه. آن بزرگوار قصیده شامل 73 بیت در مدح حضرت وصی امام امیر المومنین علی علیه السلام سروده است که در دیوانش مضبوط است و این چند بیت از آن قصیده فریده است. نبی که معجز ماه دو پیکر آورده، مثال نور خود و نور حیدر آورده. اشاره داره به شق القمر رسول الله، که خیلی ها تو این عصر آمدن یک جوری مثلا شق القمر رو دست میذارن رو معجزات یکی یکی که بخوان مثلا خراب کنن، در حالی که خود ناسا شکافی که در ماه هست دیدن، دور ماه یک خط شکاف هست که انگار نشون میده مثلا ماه دو پاره شده دوباره چسبیده به هم، که خط حتی عکس فضاییش هم موجوده، که گفتم ما چنین چیزی در ماه دیدیم، که یکی از مسلمین جواب نمیشه این معجزه پیامبر ماست. و از طرف دیگه در سوره قمر میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت ساعت و انشق القمر، قمر منشق شد. حالا اصلا معجزه پیامبر رو در نظر نگیریم که ماه رو دو پاره کرد، قرآن داره خبر میده که ماه دو پاره شده. این که دیگه قرآن حدیثم نیست بخوای یه جوری انگولکش کنیم. میگه ماه دو پاره شده و الان دیدن که ماه دو پاره شده. الان دیدن حالا پیامبر اکرم دو پاره کرد یا چجوری 1400 سال پیش پیامبر اکرم قرآن یعنی خبر داده که ماه دو پاره شده. خوش معجزه است، معجزه‌ای که الان ظاهر شده. یعنی اگر پیامبر اکرم شق القمر کرده که میشه دو تا معجزه، یه معجزه‌ای که اون موقع دو پاره کرده، یه معجزه‌ای که الان برای ما باز شده که ماه دو پاره است. بر فرضم اگه قبول نکنیم قرآن خبر داده که از انشقاق قمر. حالا ایشون جای تعویلی میکنه که نبی که معجز ماه دو پیکر آورده، این دو ماه دو پاره ماه چیه؟ مثال نور خود و نور حیدر آورده، مثال نور خودش با امیرالمومنینه. فراز منبر یوم القدیر این رمز است که سرز جیب محمد علی برآورده. روز قدیر که دستشو امیرالمومنین گرفته بالا که علی جان پیامبره، امیرالمومنینه که از یقه پیامبر سرش بیرون زده. هم از سرایت نور، هم از سرایت این نور آل زهرا را نبی به زیر عبا با علی در آورده. همین نور بود که بچه های حضرت زهرا و امیرالمومنین رو زیر عبای خیبری جمع فرمود. نهاده وقت ولادت به خاک کعبه جبین، نیاز و بندگی از بطن مادر آورده. موقع تولد سر به خاک کعبه گذاشت، یعنی از همون بدو تولد میگه من بندم. چرا میگه من بندم؟ که بعدن نگید من خدا هستم. این اونقدر عظمت داره که بعدن میگم بابا این خداست. میگه نه بابا من از همون ابتدا بنده به دنیا آمدم. یعنی باید اثبات کنیم بابا این خدا نیست، کلی باید دلیل بیاریم که این خدا نیست. خدیجه نور نبی دیده در جبین علی، خدیجه نور نبی دیده در جبین علی، به شادمانی داماد دختر آورده. نور رسول الله رو دیده، دختر آورده برای حضرت علی. به ارث فاطمه، فاطمه و مرتضی نثار ملک درخت های جنان حله ها برآورده. ارث همون عروسیه، در عروسی فاطمه و امیرالمومنین نثار هم چی؟ همون شاباشه. درخت های بهش حله ها برآورده، حله ها و زیورها. شرح این فصل را به قصیده ذیل مصمت و تشمیر. مصمت هم یکی از صنعت های شعریه. مصمت و تشمیر، تشتیر، میدونی شعر انواعی داره دیگه، مثل مثنوی داریم که قافیه هی تو هر بیتی تکرار میشه تو دوتا مصرع، یعنی قافیه باید داشته باشن، مقفا باشن. تو غزل نه، تو غزل فقط اون مطلع قافیه داره، بقیه در مصرع دوم قافیه پیدا میکنه. مصمت حالا میاد بند بند میشه اون مصرعهای قبلی، چون مصمت هم چند مثلث داریم، مربع داریم، مسدس داریم. بعد میاد اون بیت آخر قافیه جدایی داره. حالا صنعت شعریه. در ولادت با سعادت حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا از مرحوم مبرور میرزا غلام حسین خان ادیب کرمانی از کتاب نامه فرهنگیان و نیز یک به یک رباعی و قصیده‌ای از دیوان ریاضی یزدی رحمت الله علیه خاتمه می‌دهیم. این مسمت و تشتیر در ولادت حضرت زهرا و مد حضرت مولا المؤمنین علی علیه السلام از وی است، یعنی از ادیب کرمانی رضوان الله علیه است. که خب اینجا الان اون چیه؟ منتها چون عربی خیلی هم لغت داشت، منم یه مقدار تنبلی کردم و چون ترجمه شعر عربی یه مقدار فرق میکنه با متن، یه مقدار سخت شعر عربی، مخصوصا که اگر طرف شاعر گنجینه لغاتش بالا باشه یه مقدار سخته. لذا بعد از این مسمت که خیلی هم مطالب نابی درش هست می‌فرماد و اما بعد از شعر عربی و اما یک رباعی و قصیده از دیوان مرحوم مبرور ریاضی یزدی صفحه 322 در ولادت با سعادت حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا، این که رباعی رو بخونیم دیگه شعرش بمونه، قصیده برای جلسه بعد. در میلاد و مدیحت دختر گرامی پیامبر اسلام نوری ز خدیجه چون قمر پیدا شد، از مکه ستاره سحر پیدا شد، در بیستم ماه جماد ثانی گنجینه 11 گوهر پیدا شد. گنجینه‌ای که 11 گوهر درش اولاد ایشونن. تو جلسه آینده صلوات اینو بفرمایید.